اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ایسات. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان خاتمه یافته است و اردوی آمریکا به صورت قابل ملاحظه حملات علیه تندروان در افغانستان را افزایش داده است. قبل از این سخنان، آقای ترامپ داشتن یک برنامه سری برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان را افشا ساخته و روز شنبه در حساب تویترش گفته بود که این مذاکرات به دلیل حمله اخیر گروه طالبان در کابل و کشته شدن یک سرباز آمریکایی لغو شده است. قرار بود رئیس جمهور ترامپ روز یک شنبه با رهبران ارشد گروه طالبان و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به صورت جداگانه در تفریحگاه کمپ دیوید به شکل مخفیانه ملاقات کند. آقای ترامپ گفت شدت عملیات های چند روز اخیر اردوی آمریکا علیه طالبان طی یک دهه اخیر بی سابقه بوده است. رئیس جمهور آمریکا گفت که به باور او سربازان آمریکایی در افغانستان وظیفه پلیس را ندارند و قرار وعده های قبلی از آن کشور خارج خواهند شد. اما این خروج در یک زمان مساعد صورت خواهد گرفت. اردوی ایالات متحده احتمالاً سرعت عملیات خود در افغانستان را برای مقابله با افزایش حملات طالبان شدت می بخشد. جنرال کنت مکنزی، رئیس قماندانی مرکزی آمریکا، در جریان سفر به افغانستان گفت که طالبان با انجام حملات مرگبار اخیر برای امتیازگیری در مذاکرات صلح، از جمله حمله انتحاری هفته گذشته در کابل که تایان یک سرباز آمریکایی کشته شد، به این گفتگوها صدمه رساندند. بعد از فسخ شدن مذاکرات، طالبان تهدید کردند که به جهادشان ادامه خواهند داد و لغو مذاکرات صلح باعث افزایش زیان به سر و مال آمریکا خواهد شد. جنرال مکنزی که در میدان هوایی بگرام صحبت میکرد، بدون آنکه در مورد اعلامیه طالبان حرف بزند، گفت که سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به تندروان اجازه پیروزی در جنگ را نخواهد داد. در پاسخ به سوالی که آیا در عملیات آینده علیه طالبان حملات هوایی و حملات تهاجمی نیروهای کماندوی آمریکا و افغانستان نیز شامل خواهد بود، جنرال مکنزی گفت که از طیف وسیع علیه تندروان استفاده خواهد شد و هر نوع تشدید اقدامات نظامی با تسریع حملات طالبان مطابقت خواهد داشت. اسرائیل میگوید که نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه چندین راکت به سوی این کشور پرتاب کردند، اما هیچ کدام از این راکت ها نتوانسته به خاک اسرائیل برسد و در آسمان ردگیری و منهدم شده است. شلیک راکت به سمت اسرائیل در پی انتشار گزارش های از حمله شب یک شنبه نیروهای هوایی این کشور به پایگاه های نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه انجام شده است. بر اساس گزارش ها در این عملات 18 نفر کشته شدند. پایگاه های 3 گروه مسلح عراقی یعنی حزب الله، علالبدل و ایدرون در منطقه آل بوکمال واقع در شرق سوریه هدف عملات اسرائیل قرار گرفته بود. کوریای شمالی اعلام کرده است که آماده ای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با ایالات متحده است و می تواند از اواخر ماه سپتامبر مذاکرات را شروع کند. معاون وزیر خارجه کوریای شمالی روز دوشنبه ضمن اعلام این خبر گفته است که انتظار دارد ایالات متحده با پیشنهادات کافی در این مذاکرات حضور پیدا کند و در غیر این صورت دیگر مذاکرات در کار نخواهد بود. ایالات متحده آمریکا خواستار خلع‌سلاح کامل اتمی کوریای شمالی است. و وزیر انرژی عربستان سعودی میگوید کشورش برای تامین سوخت نیروگاه برق هسته‌ای غنی‌سازی در 2 کوره را آزمایش خواهد کرد. عبدالعزیز بن سلمان گفت قصد ریاض از غنی‌سازی یورانیوم، کاهش وابستگی به نفت و متنوع کردن منابع تامین انرژی است. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم ژیلا سمیعی شنیدن. اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. ریاست امور زنان ننگرهار میگوید که نصف زنان تحصیل کرده در آن ولایت زمینه شغلی ندارند، که همین دلیل باعث افزایش بیکاری در بین زنان شده است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میدهد.
در حالی که سالانه بیش از 500 خانم از پوهنتون دولتی ننگرهار سند لیسانس میگیرند، صدها دختر دیگر از موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی خصوصی نیز فارغ میشوند، اما جذب کارمندان زن در اداره های دولتی و غیر دولتی در این ولایت بر بنیاد آمار ریاست امور زنان هنوز به 15% نرسیده است. فتانه عزیزی رئیس امور زنان ننگرهار گفت که بیشتر زنان این ولایت در نهادهای غیر دولتی کار میکنند و میزان بیکاری خانم های تحصیل کرده رو به افزایش است.
یکانا مشکل حساسی است که چون بیکاری زیاد شده بخاطر خانم ها، چون سالهای پیش پروژه ها زیاد بود و فعلا پروژه ها نیست و قدر تقاضای خانم ها بسیار است. 51% از خانم های تحصیل کرده فعلا بیکار هستند. به اساس زمین بیکاری خواستن که حق خود را طلب کنند.
فعالان حقوق زن و محصلین وضعیت بیکاری در بین زنان ننگرهار را نگران کننده خوانده و از دولت خواهان راه‌اندازی پروژه های حیاتی برای زنانند. شیبه گهیز یکی از محصلان پوهنتون و فعالان حقوق زن گفت:
برای اینکه در ولایت دختران تحصیل کرده بتوانند از تحصیلشان استفاده خوبتر کنند، دولت در ساختن شفاخانه ها، کلینیک های صحی، مکاتب یا کورس های بیسوادی این زمینه را فراهم خواهد ساخت تا بتوانند کار کنند و بیکار نباشند. دولت برای اندازی کردن پروژه های حیاتی میتواند زمینه کاری برای دختران تحصیل کرده فراهم کند.
ریاست کار و امور اجتماعی ننگرهار در این مورد حاضر و پاسخگویی نشده، اما تاولا خویانه سخنگوی والی ننگرهار گفت که اداره ولایتی در تفاهم با نهادهای دولتی و موسسات کمک کننده در صدد فراهم آوری فرصت های کاری برای زنان است.
ولایتی
اداره ولایتی با ادارات مختلف مشترکاً اقدام نموده که آن در زنانی که تعلیم نمودن به آنها فرصت های کاری را دریافت کنند. این روند ادامه دارد و برای زنان تحصیل کرده وظایف فراهم می شود. ریاست امور زنان ننگرهار برای رفع مشکل بیکاری در بین زنان این ولایت بر تطبیق برنامه های دراز مدت و اشتغالزایی تاکید کرد. از دید این ریاست بیکاری افزایش قضایای خشونت در برابر زنان این ولایت را به دنبال خواهد داشت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا. قاضی منیره بهارکی از 3 سال گذشته به این طرف رهبری محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را به دوش دارد. او در این مدت هزاران قاچاقچی بزرگ و کوچک را به زندان محکوم کرده است. قاضی بهارکی یکی از قاضیان انگشت شمار است که دوسیه های مربوط به قاچاقبران را نهایی می سازد. خیرالله رسولی در مورد از کابل گزارش می دهد.
برزی که شما بتانین خدا ثابت بسازین که شما هم میتانین مثل آقایان نقش مؤثر را در جامعه خود ایفا کنین و داشته باشین.
منیره بهارکی از 3 سال به این طرف دوسیه های مربوط به قاچاق مواد مخدر و مسکرات را در محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات فیصله کرده است. منیره که رشته شریعت پوهنتون کابل را خوانده، نخستین کارش را به حیث قاضی دستیار در دیوان جزای استر محکمه آغاز کرد. 1 سال پس از آن قاضی در دیوان جزای محکمه حوزه شهری کابل شد. خانم بهارکی قضا را مسلک مقدس می داند، اما می گوید که در کشور مانند افغانستان پیشبرد این مسلک کار پرچالش است، چون محاکمه قاچاقچیان مواد مخدر کار توأم با تهدید می باشد. خانم بهارکی با همکارانش در این مدت 2488 قضیه را فیصله و بیش از 2,500 قاچاقبر مواد مخدر را به زندان محکوم کردند.
در پیوند به قضایا در حدود 2,759 نفر به افسای مختلف محکوم به مجازات شدند. البته در این میان سردستهای گروه قاچاقبران مواد مخدر قرار داشتند. تعدادی از اراکن بلند به دولتی به سطح جنرالان اردو و پلیس مورد محاکمه قرار گرفتند، کسانی که خودشان عملا مرتکب جرایم قاچاق مواد مخدر می شدند یا اینکه با قاچاقبران مواد مخدر همکاری میکردن و زمینه فراهم میساختن.
خانم بهارکی میگوید که قضایای مربوط به مواد مخدر را از 34 ولایت افغانستان در این مرکز بررسی میکنند و با گروه ها و شبکه های مختلف مافیای ملی و بین المللی مواجه هستند. با گفته این قاضی خانم، به دلیل مسلک قضا تهدیدهای فراراه وی و همکارانش وجود دارد، سبب محدودیت به خانواده و فرزندانش شده، اما هیچگاه نمیتواند در این را به گفته خودش دشوار جلو رسیدن وی را به اهدافش بگیرد. خانم بهارکی به دلیل بخش خطیر قضا را برگزیده تا ثابت کند که اگر به زنان موقع داده شود توانایی پیشبرد مسئولیت های سنگین را نیز دارند و سوی هم عدالت را میخواهد تامین کند.
در این حال جرأت باشه به هم نوعان ما، در این حال هم جنسان ما، خانمای دیگری که بیاین و بر مسند قضا تکیه بذارن، در بخش های عدلی و قضایی کار کنن، و در این زمان به باور ما حضور زنان در دستگاه عدلی قضایی میزان دسترسی زنان را به عدالت افزایش بده.
منیره بهارکی که در سال 1363 خورشیدی در ولسوالی بهارک بدخشان متولد شده، مکتب را در همان ولسوالی در دوره حاکمیت طالبان به پایان رساند. با ایجاد حکومت جدید از بدخشان راهی کابل شد و در رشته شریعت دانشگاه کابل تا سطح ماستری تحصیل کرده است. به گفته قاضی بهارکی، در ولسوالیش نخستین بانوی بود که برای تحصیلات به کابل آمده و راه را برای ده ها دختری دیگر باز کرد تا به کابل سفر کرده و تحصیلات عالیشان را ادامه دهند.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حالی که رهبران حکومت وحدت ملی در مورد لغو گفتگوهای صلح با گروه طالبان نظریات متفاوتی دارند، مقام‌های ارشد حکومت افغانستان در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نظر مشابهی دارند. خالد مفتون در مورد مطلب تهیه کرده که اینک پیشکش می شود.
با وجود لغو گفتگوهای صلح با گروه طالبان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در میان شماری از مقام‌های امنیت ملی کشورش به گونه ضمنی بیان کرد که هنوز هم احتمال گفتگوهای صلح با گروه طالبان وجود دارد.
مالکیت صلح افغانیست، طرح صلح افغانیست، عملش هم افغانی می باشه. شرایط صلح را ما فراهم کردیم، طالبان برداشت غلط کرد. این ملت با تهدید تسلیم کس نمیشه.
اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان روز دوشنبه در جریان سخنرانیش گفت که فرصت رسیدن به صلح از طریق مذاکره با گروه طالبان از بین رفته است.
امروز متاسفانه اما قدر از صلح فاصله داریم که سالهای گذشته باشد. اخبار اخیر شما در موردش شنیدین و یک فرصتی که شاید یک فرصت می بود برای گشودن یک راه، باز کردن یک راه برای صلح و رسیدن به صلح، او فرصت هم از دست رفت.
با وجود اظهارات متفاوت رهبران حکومت وحدت ملی در مورد روند مذاکرات صلح با گروه طالبان، ادریس رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا به این باور است که مقام‌های آمریکایی و نمایندگان گروه طالبان صرف نظر از موقف‌گیری‌های رسانه‌ایشان هنوز هم خانه گفتگو هستند.
دیگه هم که خلاصه میگم که هنوز هم بسیار دلایل زیاد داریم بگویم که هنوز چانس داریم که پنج دوباره با مذاکره برن، ولی اگر فرضاً ای واقعا بعد از دو سه هفته دیگه برنگشتن و آهسته آهسته به صورت رو به خاموشی رفت، من مطمئن هستم که هم طالب ها و هم آمریکایی ها کوشش خواهد کردن که باقی مانده مذاکرات در میدان جنگ بکنن و در روز فیصله بکنن، ولی متاسفانه برمیگردن به تجربه ای که 18 سال گذشته هر دو طرف کوشش کردن و نتیجه نداده.
تابش فروخ نویسنده و تحلیلگر سیاسی مستقر در آمریکا نیز فکر می کند که مقام های امریکایی هنوز هم علاقمند ادامه گفتگو با گروه طالبان هستند و پس از آوردن تغییر در سطح تیم مذاکره کننده گفتگوها اثر گرفته خواهد شد.
ولی در وضعیتی که ما پیش رو داریم موج از خشونت ها احتمالاً راه می افته، احتمالاً کشورهایی که در دو سه سال گذشته اعتماد سازی میان طرف های درگیر در افغانستان انجام دادن به شمول مثلا نروژ، قطر کشورهای حوزه خلیج شاید وارد گفتگوها شود و تلاش بکنند که وضعیت از سر گرفته شود. ما فکر میکنم که تمام رشته هایی که در 9 ماه گذشته بافته شده به یک بارگی پنبه نمیشه یا به یک بارگی به باد هوا نخواهد رفت.
صرف نظر از این که گفتگوهای صلح با گروه طالبان اثر گرفته خواهد شد یا خیر، رئیس جمهور غنی گفته است که انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور برگزار خواهد شد.
یک ملت آزاد همیشه تصامیم خود با آزادی باید بگیره. ما نظامای مختلف را تجربه کردیم، نسخه رای حل مشکلات ما نشد. تنها نسخه رای حل برانهای میراثی 40 ساله ما تطبیق قانون اساسی ما و انتخابات آزاد است.
اما مانند شمار از تحلیلگران، تابش فروغ در مورد شفافیت و تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شک و تردید دارد.
رفتن پای صندوق رای یک خطر جانی است برای مردم افغانستان، برای رای دهنده افغانستان، که با اعلان و فریاد کردن‌های پشت تریبیون توسط سیاسیون این فراخوان نمیتونه عینیت پیدا بکنه. شما تصور بکنید که رئیس جمهور چیغ میزنن، اما برای شهروند عادی افغانستان که قرار است بره رای بده، امنیت یک سوال اصلی است. کودکشون رو هست، نمیفهمم، خواهرش، برادرش، خانمش و همسرش میره به صندوق رای. چه تضمینی وجود داره که شما در کابل میرین، اولی که کشته نمیشین، دویی که رای شما شمرده میشه، سه ای که بعد از شمارش آرا از صندوق آرا نتایج بیرون میاد، نه از یک اجماع کنتوری که در 2014 اتفاق افتاد.
مجیب رحمان رحیمی، سخنگوی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، کاستی ها در مورد برگزاری انتخابات افغانستان را میپذیرد.
که ما جز رفتن به طرف انتخابات و حل بحران مشروعیت و انتقال قدرت از طریق آرای مردم و انتخابات دیگه گزینه‌ای نداره. یک خواستای دوستای بین المللی ماست، مذاکراتی که ایالات متحده با طالبان داشت. بحث دوم هم بحث افغانستان، استمرار نظام در افغانستان و حرکت به پیش است. هیچ گزینه برای حل جز رفتن به طرف انتخابات وجود ندارد. ما در افغانستان توقع یک انتخابات 100% شفاف و قابل قبول بر همه را نمیتونیم داشته باشیم، ولی برعکس این چالش ها و مشکلات ما رای حل جز رفتن به طرف انتخابات نداریم.
شماره از تحلیلگران به این باورند که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان احتمال برنده شدن یکی از نامزدان بعید به نظر می رسد، اما احتمال ایجاد یک حکومت وحدت ملی دوم را رد نمی کنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. آیا می‌خواهید زندگی در مریخ را تجربه کنید؟ لازم نیست تا زمانی که امکان سفر به آنجا مساعد شود انتظار بکشید. استرولند، یک سازمان فضایی اسپانیا، محیط مشابه با مریخ را در مغاره یک کوه در شمال اسپانیا ایجاد کرده است. این محیط مشابه با مریخ ایستگاه آریس نام دارد و بازدید کنندگان می توانند برای مدت زندگی در آنجا را تجربه کنند. شرح بیشتر در گزارش از زلاتیکا هوگ، خبرنگار صدای آمریکا، که برگردان آن را داود صدیقی تقدیم می کند.
ساینسدانان، معماران و انکشاف دهندگان یک مغاره بزرگ در اعماق کوههای کانتابیریا واقع در شمال اسپانیا را به یک مکان بودباش انسانها تبدیل کردند که شرایط آن شبیه شرایط زندگی در مریخ است. آنها میگویند که نبود اتمسفر، درجه نهایت پایین حرارت و موجودیت پرتوهای آسمانی در مریخ ممکن ساینسدانان را مجبور سازد تا در زیر سطح مریخ مکان بودباش بسازند. ایستگاه آریس محیط مشابه با مریخ را پیشکش می کند که بازدید کنندگان می توانند بودن در آن را تجربه کنند. بازدید کنندگان می توانند 4 روز و 3 شب را در این مغاره سپری کنند، اما قبل از داخل شدن باید به مدت 26 روز به طور آنلاین و 3 روز به طور جدی و عملی آموزش ببینند. زمانی که آنها داخل ایستگاه آریس می شوند، تبدیل به فضانوردان می شوند که با شرایط ناشناخته روبرو خواهند بود. یکی از بازدید کنندگان که بودن در این محیط را تجربه کرده است، در رابطه چنین می گوید.
کاری که تمام وقت در آنجا انجام می دادیم، رسیدگی و حل کردن مشکلات پی مشکلات بود تا این آزمایش و آن آزمایش و چیزهای دیگر به درستی و پیش برود. تجربه عالی بود، زیرا این کار است که من دوست دارم.
این فضانوردان در یک زیستگاه محافظت شده به سر میبرند، ولی باید جرأت کنند و برای انجام تحقیقات به محیط بروند و کاهش قوای جاذبه را تجربه کنند. همچنان نیاز دارند چگونگی کاشتن نباتات برای تهیه مواد غذایی را در لابراتوارهای مخصوص بیاموزند. یکی دیگر از بازدیدکنندگان این محیط تجربه خود را چنین توصیف می کند.
بودن در مریخ برای 4 روز تجربه فوق‌العاده عالی بود. ما در مغاره بودیم و هر روز لحظات عالی را با فعالیت‌های تجربه می کردیم که خارج از محیط زیست انجام می دادیم. این محیط دقیقاً شبیه به مریخ است، زیرا در مریخ شما می توانید در مغاره ها زندگی کنید. بنابراین عالی بود.
در هر ماموریت حداکثر 10 نفر می توانند شرکت کنند و قیمت این تجربه نیز ارزان نیست. در هر ماموریت حداکثر 10 نفر می توانند شرکت کنند و قیمت این تجربه نیز ارزان نیست. قیمت اشتراک در این تجربه برای هر فرد $6,600 آمریکایی تمام می شود که ممکن یک مبلغ هنگفت به نظر برسد، ولی یکی از بازدید کنندگان می گوید که ارزش آن را دارد.
تجربه ای که کاملا شما را از حالت عادی بیرون میبرد. اینجا یک جهان دیگر است. شما باید سازگار شوید و ذهنیت خود را تغییر دهید و باید یاد بگیرید که کارهای عادی را که در زمین انجام میدادید به طور متفاوت انجام دهید. واقعا دنیای دیگر است.
سازمان استرولند میگوید که ایستگاه اریس اولین ماموریت خود را با موفقیت به اتمام رساند و اکنون آماده بازدیدکنندگان دیگر میباشد.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دسترسی به آموزش در کمپ های پناهندگان روهنگیایی در بنگلادش به سطح محدودی وجود دارد. بنابراین آموزش های بدیل برای کسب مهارت های زندگی نیز ارائه می شود تا به کمک آن مشکلاتشان کمتر شود. به پناهجویان نوجوان مهارت های آموزشی داده می شود که آنها را کمک کند تا پول به دست بیاورند و با مشکلات روزمره کنار آیند. استیو سنفورد از صدای امریکا از کاکاس بازار در بنگلادش با زنان جوان پناهنده درباره این پروژه صحبت کرده که برگردان دری این گزارش را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می‌شنوین.
با داشتن امکانات محدود آموزشی در کمپ‌های بنگلادش برای پناهندگان روهینگیا، جوانان اینجا از آموزش ویژه شغلی مانند خیاطی و محاسبه استقبال می‌کنند. مراکز جدید چند منظوره از نظر موضوعی و مضامین محدود هستند، اما پناهندگان جوان روهینگیا می‌گویند که آنها گزینه‌های بهتر نسبت به آنچه که در وطنشان میانمار یا برما وجود دارد ارائه کرده‌اند. ساتریفا یک پناهنده 15 ساله روهینگیایی است.
ما در برما هیچ کار انجام داده نمی توانیم. هیچ کس به ما آموزش نمی دهد. اما اکنون که در بنگلادش هستیم، افراد هستند که چیزهای زیاد را به ما یاد می دهند. مردم ماشین خیاطی را اهدا می کنند تا ما بتوانیم لباسهای خود را تهیه کنیم. اکنون ما چیزهای زیادی یاد می گیریم که ما را قادر می سازد شغل داشته باشیم و در تلاش برای تأمین هزینه زندگی دچار مشکلات نشویم.
بیشتر مهارت هایی که آموزش داده می شود می تواند به زنان جوان در زندگی روزمره‌شان کمک کند و از آنها برای یافتن شغل و کسب دستمزد استفاده می شود. این شاگردان با بطری های قابل چارج و چراغ های با انرژی خورشید کار می کنند. نور کایز، مهاجر 15 ساله روهینگیایی می گوید
خوب است که برق داریم، بنان ضرور نیست در تاریکی غذا بخوریم. نیاز به رفتن به بازار و غرض خرید ارکن و فانوس نداریم. وقت شبانه به تشناب می رویم، ارکن با خود حمل می کنیم زیرا بدون آن خطرناک است. اکنون که برق داریم برای ما امن‌تر است.
علاوه بر مهارت‌های کاری، به نوجوانان محیط آرام و راحت می‌بخشد تا در مورد آزمون‌های فرهنگی که همیشه در خانه در مورد آن بحث نمی‌شود، صحبت کنند. تازمین یک پناهنده 7 ساله روهینگیایی دیگر است که در کمپ پناهندگان به سر می‌برد.
نکته ای که برای من بسیار مهم است این است که در سن جوانی ازدواج نکنیم. زیرا در سن زیر 18 سال قرار داریم. ما هیچ تدبیر و پنداری در مورد زندگی نداریم و یا حتی دانش لازم برای کار و امرار معیشت نداریم. بسیاری از دختران قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند که سخت کار خواهند کرد و سریع پیر خواهند شد.
با وجود هیچ نشانه ای از بازگشت قریب الوقوع بیش از 500,000 پناهنده جوان، بیشتر خانواده ها امیدوارند که برنامه درسی مناسب برای اطفال و نوجوانان روی دست گرفته شود تا از یک نسل که تحلیلگران آن را نسل گم شده پیش بینی می کنند جلوگیری شده بتواند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
میشل بشلی، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، هشدار داده است که تغییر اقلیم تهدید روزافزون جهانی را برای حقوق بشر ایجاد کرده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا از ژنو، مقر کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، در مورد سخنرانی اخیر خانم بشلی در 42 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد گزارش فرستاده که برگردان دریان را از میرویس رحمانی میشنویم.
نماینده به حماس در ملل متحد به حیث مقدمه برای سخنرانی میشل بشلی هشدار داد که آفات طبیعی با پیامدهای گسترده و مخرب چون طوفان دوریان اکنون به یک وضعیت عادی تبدیل شده است. خانم بچلی، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، با موافقت با این اظهارات نماینده به حماس در ملل متحد گفت که تغییر اقلیم واقعیت است که همه نقاط جهان را متاثر خواهد ساخت. میشل بچلی افزود که وضعیت اضطراری ناشی از تغییر اقلیم منجر به افزایش شدید گرسنگی در سطح جهان شده است. خانم بچلی با اشاره به گزارش سازمان جهانی صحت گفت که سوی تغذی، مالاریا و سایر بیماری های ناشی از تغییر اقلیم می تواند هر سال منجر به مرگ حدود 250 هزار نفر از سال 2030 تا 2050 شود. The world has never seen a threat to human rights of
this scope. This is not a situation where any country. جهان تا کنون هیچگاه با تهدید به این پیمانه علیه حقوق بشر روبرو نبوده است. این وضعیت نیست که یک کشور، یک نهاد، یک سیاستگزار در حاشیه قرار بگیرد. اقتصاد همه کشورها، نهادها، بافت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور دنیا، حقوق همه مردمشان و آینده نسل‌های آینده در اثر تغییر اقلیم متاثر خواهد شد.
بچلی هشدار داد که تغییر اقلیم در جهان سبب آغاز منازعات جدید و یا هم تشدید منازعات کنونی خواهد شد. او گفت که 40% جنگ‌های داخلی در جهان طی 6 دهه اخیر به نحوی با تخریب محیط زیست ربط داشته است. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر نگرانی ویژه خود را در مورد آینده کشورهای حوزه ساحل، آسیب پذیرترین کشورها از رهگذر تغییرات اقلیم در آفریقا، بیان کرد. The degradation of arable land across the
Sahel region is intensifying competition for already. تخریب زمین‌های زراعتی در منطقه ساحل رقابت‌ها برای به دست آوردن منابع از قبل محدود را شدت بخشیده، اقدامی که منجر به درگیری بیشتر میان مالداران و زارعین شده که این به نوبه خود تنش‌های قومی را تشدید می‌بخشد. میزان پایین توسعه و افزایش فقر جوانان را در معرض سوی استفاده گروه‌های تندرو و دهشت افکن قرار داده که این منجر به تشدید خشونت‌ها شده است.
بچلی در کل یک دیدگاه بدبینانه را نسبت به وضعیت کنونی حقوق بشر در سطح جهان بیان کرد. او گفت که آزادی های بنیادی و حفاظت از ضعیفترین و آسیب پذیرترین طبقه مردم در همه نقاط جهان در حال تضعیف است. او افزود که حتی قوی ترین کشورها از رهگذر مردم سالاری چون ایالات متحده آمریکا از این پدیده مستثنا نبوده است. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفت از اینکه ایالات متحده آمریکا، کشوری که تهداب آن با استقبال از مهاجران گذاشته شد، اکنون سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که منجر به کاهش مسئولیت از مهاجران و خانواده آنان شده است، شدیداً متاثر می‌باشد. او نگرانی ویژه خود را در مورد سیاست اخیر واشنگتن مبنی بر جدا کردن کودکان مهاجر از والدین آنان نیز بیان کرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و در اینجا می‌رسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. شنونده‌های عزیز، ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. ما قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشه. امیدوارم روز خوشی داشته باشید.